بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد اولی 19 فروردین 1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، سلام و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. امیدواریم در این ساعات و ایام و شهر رجب، انشاءالله ما از شهر پیغمبر، از شهر فیوزات این ماه بهرمن بشیم و خدای متعال نعمتهای ویژه این ماه را که برای بندگان خاص خودش فراهم دیده است به ما هم مرحمت بفرماید. خب بحث ما راجع به سیره بوده است که بیان کردیم در اعتباریابی ادله حجیت اخبار آحاد از آیات و روایات، رسیدیم به بحث اجماع و تقریری که از اجماع شده بود به سیره. شایسته دیدم قبل از آن که ما کلمات آقای صدر را که یه جلسه حداقل بهش اختصاص بدیم، گرچه خیلی مفصل آقای صدر یه تفکر خاصی هم در بحث سیره مطرح کرده، اما از کلمات آقای خویی هم شروع کنیم، به یک جایی برسونیم، شاید در لابلای فرماشات آقای خویی پاره از کلماتی که مربوط به فرماشات آقای صدر میشه را متعرض بشه. مرحوم آقای خویی وقتی رسید به بحث اجماع، 5 تقریر و به تعبیر دیگر 6 تقریر را و 6 تقریب را برای اجماع ذکر میکنه و از میان تقاریب 3 چطور آقای نادرعلی؟ آقای برخورداری، حال شما خوبه؟ از میان تقاریب 3 که ایشون متعرض شد، تنها 1 تقریب را تقویت میکنه جناب آقای خویی و بقیه را مردود می داند. یه مرور کنه بر کلمات ایشان. کلمات خوبی هم آقای خویی در اینجا داره و تکمله فرماشات ایشان را انشاءالله از کلمات آقای صدر بگیریم. مرحوم آقای خویی 6 تقریبی که مطرح میکنه اینه: 1. اجماع منقول از مرحوم شیخ طوسی بر حجیت اخبار آحاد. یعنی در کلمات مرحوم شیخ طوسی ادعا کردند که اجماع داریم بر اینکه خبر واحد حجت است. میشه اجماع. نقلی که شیخ به ما کرده میشه بعد حقا میشه اجماع منقول. این 1 وجه و 1 بیان به 1 تقریب. وجه دوم و تقریب دوم این است که اجماع قولی از جمیع علما الا سید مرتضی و اتباع سید مرتضی بر اینکه خبر واحد حجت است. یعنی ما نگاه که میکنیم میبینیم که فقط در میان علما سید مرتضی است که حجت نمیداند و بعض از طرفداران تفکراتشون که فاهم گفت، اما بقیه آقایون اینو حجت میدانند. پس یک اجماع قولی حاصل شد، التزام علماء ما، بزرگان ما، محققین ما برای اینکه اخبار آحاد حجتن. این تقریب دوم. تقریب سوم این است که اجماع قولی داریم به نحوی که تجاوز میکنیم از جمیع علما حتی به سید مرتضی و اتباع سید مرتضی. یعنی یک اجماعی را به معنای اجماع تقدیری تفهیم میکنیم و تحریر میکنیم، بدین معنا که سید مرتضی هم اگر در عصر ما هم قرار میگرفت ایشان هم از کسانی بوده است که میپذیرفت اعتبار اخبار آحاد را. چرا؟ چون سید مرتضی علت انکارش حجیت اخبار آحاد را و اعتقادش به این که اخبار آحاد حجت نیستن، علتش این بود که ایشون گفت باب علم به احکام شرعی منفتحه، بازه، مشخصه، معلومه، ما علم پیدا میکنم، چرا به سراغ زنون بریم؟ جایی که علم باز هست، منفتح هست، حق نداریم به سراغ اعتبار یابی زن بریم. پس بنابراین یک چنین اجماعی رو هم میتوانیم ادعا کنیم که اگر اون سید مرتضایی که انکار کرده بود به زمان مایی که باب علم منصده اگه تو زمان ما هم بود قائل میشد به حجت اخبار آحاد. چرا قائل میشد؟ چون علت و منات انکارش انفتاح باب علم بود، اون علت بود. بگیم آقا اصلی قرار گرفتیم که علم منفتح نیست، چی میگید شما؟ اونجا که معرفی ندارم، که اونجا قول دارم که بس حجت خبر واحد. پس نکته عدم اعتقادشون به حجت اخبار آحاد چون انفتاح بود، بار دفع این منات با زوال این منات قطعا باید مبنا ایشون حجت اخبار آحاد باشه. اینم یک اجماع تقریب آخری است. حالا باید ببینیم حالا یواش یواش تقریب چهارم و بیان چهارم این است که اجماع عملی داریم از جمیع علما بر عمل به اخباری که در دست اونهاست. آقا علمای عزیز ما، بزرگان ما در مقام افتا مشاهده میکنیم که مراجعه میکنن به کافی، نمیدونم به تهذیب، به استبصا و بقیه کتبی که روایی که در دست ما هست بهش نگاه میکنن و فتوا میدن. در خیلی از موارد اصلا تواتر هم نیست، استفاضه هم نیست، همین اخبار واحد معمولی هستن، یک دو تا خبر رو نگاه میکنن فتوا میدن. پس عمل علماء ما، عمل صاحبان افتاء، ینادی به اعلی صوته که ما اخبار آحاد رو میپسندیم. چرا؟ چون در مقام استنادیابی مفتابهشون میبینیم نیست الا خبر واحد. کجا میشه خبر متواتر برای فتواشون پیدا کرد؟ کجا میشه خبر مستفیضه برای فتوای اونها وجدان نمود؟ آیا احمدی فهمش داری؟ جست گرفتی میخواستم حرف بزنیم. نه خود این جست هم دهو حضن ارتباط خدمت شما که اینم وجه چهارم. وجه پنجم عبارت از این که اجماع عملی از جمیع متشرعه از زمان وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان مایی که هستیم. خب اگر مصدر این مبدأ این اعتقاد به عمل به اخبار آحاد از زمان پیغمبر خدا باشه تا زمان ائمه تا زمان ما، این معلوم شود که این سیره سیره است که مورد رضای معصومین هست. اینم تقریب پنجم. تقریب ششم، پس آخرین تقریبی که ما که تقریب پنجم میشود که در کلمات مرحوم آقای خویی اومده، عبارت است از تحلیل و تعریف در ذیل سیره متشرعه. به ما انهم متشرعه، هر وقت میگن سیره متشرعه یعنی تشرع آنها، تدین آنها، اعتقاد به دین آنها اقتضا کرد که چنین مرامی را داشته باشند. خب اینم تقریب پنجم. تقریب ششم که در کلماتشون آمده است که مبنای مقبول نزد مرحوم آقای خوبی قرار گرفته است، این است که ما سیره متشرعه نداریم، عمل متشرعه داریم، اما این که عمل متشرعه به حیثیت تدین و تشرع آنها به وجود آمده باشد در عمل به اخبار آحاد، این خیلی کار سختیه. چیزی که می توانیم ادعا کنیم که اغلای عالم من بد التولد الى یوم نهادا به اخبار آحاد در استکشاف احکام و اوامر و نواهی میان خودشون عمل میکنن. هیچ عاقلی نیست که بگوید که آقا اگر خبری در یک رسانه‌ای، در مطبوعاتی، در هر صورت که مجله چیزی اومد، ببینیم این چند نفر اینو گفتن، به قطع برسد، به اجتنام برسد، مردم اینجوری میگن آقا من تو کیهان خوندم که اینجوری گفت، تمام شد رفت. فلان آقا تو سخنان خودش چنین چیزی فرموده، تمام شد رفت. اعتماد میکنن، اثر بار میکنن. زمان ما کردن اخبار استقلالش رفته، غیر استقلالش که آهاد احترام میکنن. باید یه بحث تازه پیش بیاد که این اوغلایی که الان ما داریم که اصلا ثقه بودن مخبر رو هم رها میکنن، بلکه اصلا ثقه بودن میگن مضره. این خیلی خوب شد آقای سلامت، درسته؟ خب انصافاً خدمت شما که این وجوه ششگانه‌ای که در کلمات مرحوم آقای خویی آمده است، آقای خویی از این وجوه ششگانه و تقاریب ششگانه تنها یک وجه پذیرفته است و اون سیده اوغلاست که میرسیم، اما پنج وجه قبلی را همه را انکار کرد، هیچ کدام از اینها را وافی ندانست. اما بیان اجماع منقول از کلمات مرحوم شیخ طوسی، خب این که پر واضحه. اولا حجیت اجماع منقول هر سبت خدمت شما که به خاطر این بود، بحثشو خوندیم دیگه، به خاطر این بود که افراد خبر واحده معنا نداره که چیزی که ریشهش اعتباریابی از ادله حجت خبر واحده خودش دلیل رو خبر واحد بشه، این که معنا نداره که. اصلا خبر چرا میگیم اجماع منقول حجت؟ به خاطر اینکه از افرادی که مصادیق خبر واحده، معنا بحث داریم که آیا خبر واحد حجت حجت نیست، چیزی که ریشه اعتبار اجماع منقول اون بخواد خودش اعتبار بده به خبر واحد، این غلطه دیگه. این یکی. ثانیاً اونجا هم گفته شد به این که هیچ ملازمه ای نیست بین ادله اعتبار اخبار آحاد به اجماع منقول. چرا آقای مجیدی؟ چرا ملازمه نیست؟
ملازمه اینه
ادله ملازمه نیست بین حجیت ادله اعتبار اخبار آحاد و اجماع منقول. باریکالله. چون مخبرم به اجماع منقول حسیست، در حالی که مخبرم به اخبار آحاد حسیست. اگر ما دلیل پیدا کردیم آقای میرچناری بر اعتبار اخبار آحاد بما انه اخبار حسی، هیچ گونه ملازمه با اعتباریابی اجماع منقول ندارد. چرا؟ چون اخبار او از واقع اخبار ان حسن هست، ولذا دلیل بر اعتبارش به واسطه اجل حجت خبر واحد پیدا نخواهد شد.
اشکال اولش که قابل دفاعه.
کشیم؟
که اطلاع رسولی خبر واحد حساب میشه خودش. خبر واحدی که محل بحث و حجیتش مشکوکه، خبر واحد بدون هیچ گونه قرینه ای. درصدی که من تمام نسبت به خبر واحد شیخ طوسی نسبت به این اجماع تقریباً علم داریم.
چی علم داریم؟
یعنی علم داریم که شیخ طوسی دروغ نگفته، کذب نداشته و از شیخ تا الان
خطا خطا خطا.
اشکال دوم آجا. خطا اشکال دومه.
یعنی
اشکال اولی که این خودش خبر واحد و خبر واحد نمیتونه دلیل حجیت خبر واحد باشه.
میدونم اصلا
این خبر واحد نیست که ما در حجیت جنایی خبر واحد بودنش شک داشته باشیم. این خبر واحدی که از نهایی خبر بودنش ماهر ببرشته. لذا این اشکال اول، بعد اشکال دوم جا داره. که خبر واحدی که محل بحث ما جایی که احتمال خطای اشکالی داره.
شما در واقع دارید
دارید نیست بر خبر واحد.
پس مخنی نیست. پس سهران بالی کلا.
یکی شما دیگه اصلا خبر واحد نیست
میشه.
خبر واحد محل بحث ما اول گفت خبر یکی ظنی باشه.
خب اشکال همینه دیگه.
معلوم کنیم
که اجماع و
جیت
اجماع
منقول آقای منصور در باز
میشه. میگیم این کبرا قبول، ولی در معنی حنفی این اجماع منقول شیخ طوسی به صورت خاص این خبری نیست.
فرقی نمیکنه هم شیخ طوسی باشه غیر شیخ طوسی باشه، همه جا همین. شما تا ابتنام هم نپذیرستید.
نه ابتنام قبول دارید. میگیم اجماع منقولی که شیخ طوسی داره ادعا میکنه مورد خاص.
یعنی چه مورد
خاص؟ مثل روایت مثلا یه روایت خاصی که ما از شکی در نهایی صدورش نداریم، اون از خبر بودن که خارج میشه، خبره ولی خبر خاصه. این هم اجماع منقول هم از اما اجماع منقول خاصه، ما از نهایی خبر بودن شرطیدی نداریم.
ما خیلی
نمی‌دونیم. خبر بودن که خارج
نمی‌شه،
خبر واحدی که
محل
بحث باشه.
خب ما خبر اخبار واحدی تأثیر نکرده. حالا یه تفاوت. تأمل بفرمایید. وجه دوم، وجه دومی که آقای خوئین فرمودن اجماع قولی از جمیع علما مگر سید مرتضی. اینم خب طبیعی است که این اجماع تعبدی نیست، کاشف از رأی معصوم نیست. چرا؟ چون کبرای کلی این است که هرگاه اجماع ادعا بشود که محرز المدرکیت باشد آقای اسفندیاری یا محرم المدرکیت باشد، این اجماع قابل اعتماد نیست. این اجماعی که شما از جمیع علما فرمودید، این اجماع یا به اخبار خاص استناد قابل استناد یا به آیات، چیز دیگه ای نمیتونه باشه. بنابراین اجماع مدرکیت یا محتمل مدرکیت هست، همین قدر کافی در عدم اعتماد به این تقریب دوم. تقریب سوم اینم خیلی فرمندش خرابه. شما یه اجماعی تولید کرده، اجماع تقدیری است، معلق بر این است که اگر مرحوم سید مرتضی در زمان ما قرار بگیرد که باب علم به احکام شرعی منصده، قطعا اختیارش همون چیزی ما بگیم هست، قطعا همون چرا که ما قبول داریم که اخبار آتجاتن به این میرسند. خب این همش تعلیقی بحث کردنه، مضاف بر این که شاید سید مرتضی زمان ما قرار بگیر چی بشه؟ انسدادی بشه، بگه من خبر احاد رو قبول دارم، اما ظن مطلق، نه ظن خاص. ما دنبال این هستیم که دلیل خاص برای اعتبار اخبار احاد پیدا کنیم، نه دلیل عام ظنون مطلق. اون که فایده برای ما نکرد که اون بس کار خاص خودشو داره، را به اینجا مربوط نیست. بله اون اشکال قبلی هم در اینجا میاد. دیگه ظن خاص نیست، ما بحث ظن خاص نیست. وجه رابع عرض صحبت خدمت شما که جان
این
ادعایی
که شما گفتید
میگه کاشکار مسئول
نمیشه.
نه دیگه طبعا دیگه، چون میشه عرض کردم چون محتمل المدیا محرز مدرکیت هم هست. وجه چهار روم که شما ادعا کردید که علماء ما قائل به اخبار، به گرفتن اخبارشون، راست هم هست در مقام افتام دنبال این نیست که همش تواتر رو بهش برسن، همش عرض صحبت خدمت شما که مستفیزه باشه. این وجه رو آقای خویی اینجوری اشکال فرمودن، ببین میپسندید یا نه. ایشون میفرماد که وجه عمل علماء ما میتونه متعدد باشه، شاید بسیار از این آقایانی که در مقام افتا و اخبار احاد عمل میکنن معتقد باشن که اخباری که در ید ما هست همش مقطوع صدوره، کما صرح به بعض اجلا بزرگان، شاید اعتقادشون این باشه. امروزه که ما الان فقهای معاصر ما هم بعضی قائل به مبنا هستن، میگن حداقل این کتب اربعه مقطوع صدورن، همش قبول داریم ما، الا اینکه یقین پیدا کنیم به این که کذبه. پس وجوه عمل علما ما به اخبار ها بر فرض قبول متعدده. شاید معتقد باشن به اخبار ما به ایدینا همش مقطوع صدوره. بعضی میگن نه، اخبار موجود در کتب اربعه مقطوع صدوره، قابل اعتماده. شاید معمولشون این باشه. عده دیگه شاید بگن اخبار موجود در کتاب کافی مقطوع صدوره. پس وجوه متعدد شد، یعنی مداکهای اخذ به اخبار آحاد و فتوای بر اساس این اخبار در نزد علما فقط این نیست که چون زناورند، نه شاید جهت دیگه باشه، مقتوع صدور بودن جمیع الاخبار باشه، مقتوع صدور بودن کتب اربعه باشه، مقتوع صدور بودن کلمات کافی باشه. خب وقتی که ما احتمال بدهیم کلماتی هم دارن این حرفا رو میزنن،
چند نفری گفتن آقا این
چی
کجا همچی بود؟ ما فرض می‌شد. نه، میگم قاطبه، یعنی شو داره میگه که عمل. میگم تو عمل میگه قاطبه و فوق العاده در فتوا میدن
انسان نیست که بخواد این گناه
مقصود چه گناه نیست. بله، حالا میگه یه نفر دو نفر بده بشه تو این حال میگه آقا ما قبول داریم همین اینا گفتن. چه 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 چرا قبول دارم؟ نه باید دستان رو باید نصیل نمو خند دارم نمو دارم قبول
ندارم نه
حالا؟
بایش رو بدیم اون سبر
آقا تا بخواهم
یک چند نه حالا کافی ما
بخواهم نه حالا یک چند دست از فوقها اینجوریه.
این شبهه آقای خیرآباد و شبهه بعدی نیست. شبهه آقای خیرآباد خود مشخصه، ایشون میفرماست که یک در واقع استقرایی باید صورت بگیره. این حرفا حرفای استقرایی، حرفای برهانی که نیست که از کجا شما میفرمایید عمل وجه عمل علما اعتقاد به مقطع الصدور بودن اخباری که در ید اونهاست؟ این یک کار سختیه. ما میبینیم که شواهدی هم نیست. بله بعضی از اینها گفتن، شاید مثل مرحوم سید مرتضی شاید بگه، بعضی از آقایون دیگه بگن، اما اینکه قاطبه علما ما در مقام افتا اعتقاد که منشأ اخذ اونها اخبار آحاد را این باشه، واقعا کار سختی است و حرف مشکل داری است که آدم بگه این اجماع عملیشون از این جهت باشه.
خود این اجماع عملی رو خود پذیرفته در حالی که شاید بگه خود این ادعا اشکالی کرده. ما
اجماع دیگه اجماعی نداریم عزیز دیگه.
این اجماع رو پذیرفته داره توجیه میکنه.
نه 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 اجماع داریم بر اخذ، نه اجماع داریم بر خبر واحد. چرا خب واقعی میدم که شما چی باید چیکار مخواب بکنه؟ من همه قیاسی به سنی مخواب بشی خود بنامد به قیاس استثنا شما فتا به دیگه باید به اخبار رو فتا به دیگه. پس اخبار قطعا اعتنام میکنی، ولی اخذ به اخبار، اعتماد به اخبار با این عرصبت که نکته قابل تحلیله که ایشون میفرماد. من اشکال آقای خیرآبادی رو فی الجمله اشکال درست میبینم. عرض کردم اینا استقرایی، باید برگردیم به کلمات آقایان رحمهم الله که آیا آقایان واقعا در اخذ به اخبار، من کم دیدم تا این موقع که ما مشاهده کردیم. چرا؟ عرض میکنم اگر شما تونستید ارتباط خدمت شما که نه به من قطعا رنو رای نمیدید. عرض خدمت شما که ببینید آقای احمدی، اگر این افرادی که ایشون ادعا میکنه که با قطع به صدور فتوا میدهن به این اخبار، اگر در حدی باشه به اجماع موضع ضرر برسن، حرف شما درسته، اما در یک حدی باشه آمارش به اون حدی نیست که اعتداد بهش بشه، معتدم به نباشه، طبعا آسیب به اون اجماع ما نمیزنه.
اصلا نیاز به آمار نداره.
نه چرا چرا چرا
چرا
شما چرا مخالفت جد مرتضی رو موضع به ادعای اجماع نمیدونید؟
نه
چون آمارش دیگه
نه
قبول منتها قبول
کردی تمام خبر واحد رو بدنش این زنده اون چیزی هم از کجا معلوم شما از دقا کردی؟
ما نه ما ببینید ما عمل رو میبینیم.
بله
درست شد. عمل علما رو که میبینیم در وجه عمل هم چیزی شاهد برای این پیدا نکردیم. در 90% از این آقایون پیدا نکردیم که اعتماد اونها به اخبار آحاد به مجرد این به خاطر این بود که قطع به صدور پیدا کرده باشن، چیزی رو نیافتیم.
عکسش رو پیدا کردیم که حتما به خاطر زن
اون دیگه نمیخوایم عزیز دیگه. یعنی ببینید ما اونی که در نزد ما هست عمل علماست.
بله
و از اون طرف هر چه نگاه میکنیم اخباری که ما به ایدیناست قمقت و صدور هم نیست در نظر ما. اگر در آن در نظر اون آقایانی که عمل بهش کردن، آقایان علما قدما ما که نظر بهش عمل به اینها کردن قطع به صدور می اومد، قطعا یه قرائنی پیدا میشد برای اینکه اکثریت اونها بر اساس قطع به صدور اجرا کردن و عمل کردن این اخبار و فتوا دادن. نداریم چنین چیزی. شو چند نفر گفتن که آقا ما یقین به صدور داریم. بسیار خوب. تازه اصل این که اینم توجه داشته باشید آقای احمدی که به برکت فرمایش حضرت عرض بکنن، اصل این کسی ادعای اصل این حرف اصلا بسیار سردیه،
مبنای
خرابیه که آدم بگه بابا ما حالا خودی خواسته اشکال بکنه دیگه تمام همه خودشو به کار گرفته که این حرف از بین ببره. اصل این که آقایان ادعا کرده باشن به اینکه اخباری که ما داریم مقطع الصدور هستن اما فی کتب الاربعه او فی کل ما به ایدینا، این حرف اصلا به کل قابل قبول نیست. چه حرفی آدم چطور میتونه ادعا کنه قد ما بگه شما قابل قطاع باشید با این حرف کوچیک ما قد پیدا کنیم؟ ولی مگه میشه ما بگیم آقا این اخباری که نزد در تماس مگه شما معجزه میکنید؟ مگه کافی در نزد سید مرتضی و کافی در نزد علما قدیم غیر کافی در نزد ما؟ اون چیز دیگه مثلا بوده، اون متورم بوده، مثلا چیز دیگه ای داشته، همینه بابا دیگه. چجوری که مقدر سود رو بیدانو کنی؟ لذا اصل این گفتار، اصل این ابتناع، اصل این احتمال در نزد ما احتمال ضعیفی است، قابل اعتنا نیست.
خب
فقط همین وجه رو گفتن
جان؟ ایشون اینجوری میگه، میگه در اجماع عملی که ما ادعا آقایون ادعا کردن همین مقدار آسیب برسانیم کافی در عدم اعتنا به اجماع عملی. خب برسیم به بچه پنجم، که اینجا بچه پنجم محل اختلاف بین ایشان است و مرحوم آوسته است. در بچه پنجم ایشون اینجوری میفرماد، میفرماد که سیره متشرعه و عمل متشرعه از اصحاب ائمه و پیامبر گرامی اسلام و تابعینشون در مقام عمل به اخبار احاد و اعتماد به اخبار ثقه محل اشکال نیست، واقعا میپذیریم، قابل انکار نیست. متشرعه و تقدیر میکنیشون توضیح میدیم، میگه واقعا ما یقین داریم، خوب حرفی داره میزنه ایشون، یقین داریم که جمیع مکلفین در عصر پیغمبر خدا و ائمه معصومین اینجور نبود که آن به آن در گرفتن احکام شرعی مراجعه به وجود مقدس پیغمبر اکرم کنه یا ائمه بکنن، اینجوری که نبود که بلا واسطه مستقیم برن به محضر حضرت صادق صلی الله علیه و آله ما چیه تا حتی نسبت به زنها شما این حرف مخاطب بگید خیلی سخته، مردهاش گیر داریم، بگیم زنها هم راحت میرفتن احکام خودشون از امام صادق سوال میکردن. پس بنابراین این که وسائط را حذف کنید در اخت احکام شرعیه کلیه و بگید مستقیم رجال و اناس و نساء میرفتن سراغ مصدر و چشمه و از اونجا احکام خودشون را میکردن، این ادعا خیلی سختی است، قابل قبول نیست. بنابراین هم تمکنم نبوده، تمکنم خودشون نداشتن، حالا حضرت آماده بوده، پیامبر زد به همه که من تو مسجد نبی نشستم نشو بیارید، ولی اون شما تو بوادیتون گوشه نشون نشسته با گوسفندان و اینا با داره کار میکنه، چی جوری میخواد بیاد اینجا از شما سوال بکنه؟ اونم وسایلی که نبوده، ابزاری که نبود. بنابراین این طرف قضیه هم اهل بوادی و قرا و بلدان بعیده هیچ گونه واقعا توانمندی نداشتن که هر آن و هر لحظه که براشون اشتباه حکمی پیش میامد به معصوم مراجعه کنه و سوال خودشون دریافت کنه. بنابراین به صورت طبیعی و طبع و اقتضاء طبیعی این ماجرا این است که از ثقات و از این رباط و از این معلمین تو روستاها و طرح هجرتی ها چگاه کنن آقای کویتی؟ سوال کنن بگیرن، گرچه آقای لشکه طرح هجرتی هم هست، البته شأنشون یعنی رئیس طرح هجرتی هاست، مثلا اشتباه هم بگه. این دفعه یک خاطره خوندم از یک از آقایان، چی بود؟ میگفتن که الحمدلله پیشرفت معلومات فقهی و اصولی بسیار از این ارتکازات و تعهدات عملی تعدیل شد. گفته بود که هر پاسخی که به آقای اشخاص میداد میگفت آقا شما تلفن بدید، آدرس من بدید، خونتون کجاست فلان، که اگر اشتباه من پاسخ داده باشم شما رو اطلاع بدم که من اشتباه پاسخ دادم. این بنا شما تقواست، این اینا احتیاطه، این گرفتاری است و واقعا انسان نمیتونه، یعنی تا این حد ملتزم بودن به این که احکام شرعیه را وسائط که مثل علماء ما هستن اگر اشتباه هم بود اطلاع بدن. خب این وسائط محترمی هستن، مراجعه میکردن مردم به اینها و متعهد بودن با آن چرا که فهمیدن از احکام شرعیه بهشون ابلاغ کنن. توجد احوار آهاد میرسیم، بله بله. خب پس بنابراین سیره متشرعه به مهم متشرعه ما قبول داریم، متشرعه متدینین ما اهل دین ما در اعصار معصومین یقینا اصابت که اینجور نبوده است که در گرفتن احکام مستقیما به مصدر و منبع که وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه معصومین باشه صلوات الله علیهم اجمعین مراجعه کنیم، این مسلمه. اما گیر کار اینه که مرحوم آقای خویی اینجا خیلی روش همین یک خط گفته و رد شد که سختم هست، شما باید روش تأمل بفرمایید، و اون اینه که مرام متشرعه و سلوک عملی متشرعه بر عرض شود که اعتماد به اخبار ثقات هست. اما سوال اینه آیا متشرعه به حیثیت تشرع و تدین اخذ به اخبار ثقات میکردن یا متشرعه به حیثیت عاقل بودن و تبعیت کردن عقلای عالم چنین التزامی داشتن؟ این محل بگیره. به تعبیر فنی المتشرعه بما هم متشرعه یأخذون اخبار الثقات او بما هم عقلا یأخذون اخبار الثقات. اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. اگر ادعا بفرمایید که سیره متشرعه، سلوک عملی متشرعه به تأثیر پذیری از تدین و تشرعشون بوده به اخبار الثقات، دستتون در نکنه، خیلی خوب میشه. ما میگیم از جمله ادله اعتبار اخبار آحاد متشرعه هست، ولذا اعتماد بهش میکنیم، خیلی هم کار ما حل میشه آقای نصیری. اما اگر نه، اینو نتونی ثابت کنید یا تشکیک کنیم درش، کافیست برای ما بگیم آقا آنچه را که محرده اینه که سلوک عملی این در متشرعه ثابته، اما سلوک عملی متشرعه متأثر از تدین است یا متأثر از عقل و عقلا بودن اونها، این محل گیره. آنچه را که میتونیم ادعا کنیم آقای جانپور چیه؟ این که متشرعه عملشون بوده و حیثیت عقلشون و جهت عقلشون چی بود؟ عقلا بودنشون بوده، نه متشرعه بودن و متدین بودنشون. این اشکال جناب آقای خویی به این مطلب. خب پس بنابراین تقریب ششم این شد که آقا سیره متشرعه رو داریم، قبول داریم، اما حرف اینه سیره متشرعه حیثیتش و مناطش و علتش و سرش عقلا بودن متشرعه هست، نه متشرع بودن خودشون. وقتی اینجور شد، دلیلی که ما میتونیم ارائه بدیم، وجه ششمی که میتواند وجه مقبولی باشد برای تقریب اجماع منقول و اثبات اعتبار اخبار آحاد، این سیره اغلاست. اغلای عالم اعتماد میکنن و اخبار ثقات را در مقام عمل بهش اعتماد میکنن، اثر بار میکنن. قهرن این سیره اغلا چه چیز نیاز داره؟ و اون این است که جناب شارع مقدس ردعی نکرده باشد و از آنجایی که عمل و ابتلاع اغلای عالم به اخبار آحاد بیش از قیاسه، بنابراین اگر جناب شارع مقدس این چنین عملی را و استفاده از این مرام را در حوزه دین و افتاء و اتخاذ مبانی فقهی از روایات و منابع ما اینو مقبول نمیدانست، مردوع میدانست، قطعا حداقل در تراز قیاس قرار میداد، میگفت غلط دیگه، این کار رو نکنید. در حالی که میبینیم که دلیلی به ما واصل نشد، عدم وصول رد کافی در امضای چنین سیره هست، ما این سیره رو به عنوان دلیل بر اعتبار اخبار آحاد میپسندیم. آقای جانپور بفرمایید.
ما اگه
چیزی رو واسه مسئله متشابه کردیم،
بله،
این یک احسن یه مقاین. سوال شما در واقع در اینه، این خیلی سوال مهمیه. خیلی تو این بحث وارد نشدن. در میان آقایان اگر انشاءالله فرصتی باشه من دوستان این بحث رو بگم. امتیازات در مقام تقویت سند یا تضعیف سند که اگر سیره متشرع باشه چجوره، سیره اغلا باشه چجوره، که هر یک از اینها یک نقاط ضعف دارن یک نقاط قوت دارن. توجه کنید چی عرض کردم. ولی اجمالا باید عرض کنیم که آقای جان پورکس اگر سیره متشرع ثابت که به ما هم متشرعه، یه امتیاز مهمش اینه که دیگر امضا معنا نداره. چرا؟ چون سیره متشرع تکوانش به تلقی از معصومه، انعقاد نطفه سیره به اینی که از معصوم گرفته باشه. اگر از معصوم گرفته نشود، اصلا این سیره منعقد نمیشه. در سیره اغلا شما راحت این ردش میکنیم، خواهیم رسید میگه بابا سیره متشرف، سیره اغلا نمیدونم احراز نکردی، امضاش قابل اعتماد نیست. ولی ما در سیره متشرف نیاز به امضا نداریم، اصلا بحث امضا غلطه. در سیره متشرف آنچه در سیره متشرف نیازمندیم معاصرت سیره هست با زمان معصوم. همین که معاصرت ثابت شد، این سیره متشرع دلیل خواهد بود. بله؟ باریک الله. حالا اون فراگیر بودن رو برمیگرده به این که سیره متشرع آیا به نکته ایشنه التزامی رو دارند که میگن ارتکاز متشرعه. اون برمیگرده از سیره عبور کردی به ارتکاز میرید. فرق بین بنای اغلا، سیره اوغلا، سیره متشرعه و ارتکاز متشرعه و ارتکاز اوغلا. اینا خیلی با هم دیگر متمایزن، بایستی در فرصتهای اینا رو بررسی کرد. خب این شد محصل بحث جناب آقای خویی. در اینجا یک اشکال مطرح میشه، ببینیم آقای خویی این اشکال چگونه پاسخ میده. اشکال مهمی هم هست. اشکال این است که جناب آقای خویی و هر کسی که دلیلیت سیره متشرعه را در اخبار ثقات الغا کردید و اعتماد کردید به سیره اوغلا، اون وقت شما نیازمند به امضا هستید. بایستی حداقل بگید عدم الرد احراز نشد. این مقدار که باید بگید، که حالا نگیم احراز، عدم الرد، عدم الرد باید در حد عدم الرد باید باشه. وقتی سراغ امضا که میریم، مشکل ما این است که ادله عامه‌ای داریم، مستندات کافی داریم برای اینکه ظنون قابل اعتماد نیستن. با وجود، خوب دقت کن آقای جان، خوب برای شما مهمه، با وجود ادله مطلقه اول عامه بر بی اعتباری ظنون، اعتماد نمودن به سیره اوغلا مبنی بر اخذ به اخبار آحاد با اینکه زن آبره، این اعتماد بیجاست. غلط. به تعبیر روانتر و آسانتر اینی میگیم، میگم آقا سیره اوغلا امضا میخواست، ان الظن لا یقنی من الحق شیئا، خیرآبادی این رد سیره هست. چرا؟ چون سیره زن عمل میکرد. خب این زن اطلاق داره، میگه زن ناظر از اخبار آها، زن ناظر از قیاس، زن ناظر از استحسان، از هر طریق شما زن بعد ناظر بشه، اعتباری لا اعتبار به این زن دیگه. خب این دلیل رد بر سیره هست که چجوری میخواد بهش اعتماد بکنی؟ در حالی که اگر سیره متشرع رو قبول میکرد آقای خوبی به این حرفا، این حرفا بهش علیش تمام میشه. چرا؟ چون میگیم در زمانی که آیه بود عمل میکردن متشرع به اخبار آها، در زمان پیغمبر اکرم عمل به اخبار آحاد میکردن، خب این آیه هم بهشون رسیده بود. اگر این آیه رد مرام و سلوک عملی متشرع و دماغ متشرع نباید عمل میکردن. پس این اشکال نگاه کن تو سیره متشرع نمیاد، اما تو سیره اوغلا ما گرفتاری داریم. به مجرد این که شما احتمال بدید رادعیت اصلاحات که آیات نهی از عمل به زن را، این باعث میشه که دیگه این سیره اوغلا دلیل برای اعتبارش نیست و دیگر اعتماد نمیتوان کرد به سیره اوغلا برای حجت اخبار آحاد. این چی شد؟ سیره که داریم از این سیره، هم سیره اوغلا داریم، هم سیره مشرع داریم، هم سیره داریم. خب پس رادعیت اخبار آحاد از جمله اشکالاتی است که بسیره اوغلا وارده. مرحوم آخوند به وجوه ثلاثه رد کرده. من این رو الان فرمایش آخوند نمیگم، سه چهار وجهی که در کلمات خود آقای خویی آمده است و رد این شبهه عرض میکنم، ما فکر کنم این سه چهار وجه هم کافی باشه. یک وجه اول این است که عرض شد خدمت شما که ما یقین داریم که در شریعت مقدسه، در خوب دقت کنید میکنم، یقین داریم که در شریعت مقدسه این آیات مطلقه اول عامه ناهی از عمل به زن، این رد سیره نیست. چرا؟ ایشون حرفش اینه، اگر این آیات، خوب دقت کنید، اگر این آیات رادع سیره و مرام و سلوک بودند، حتما سی آیون و متشرع و اصحاب ائمه استمرار این مرام رو میبریدن. میگفتن آقا تا حالا ما عمل میکنیم قبل نزول آیه نزن، ولی با نزول آیه نزن لا یغنی من الحق شیئا نباید عمل بکنیم دیگه، که ما دین داریم، گرچه به ما هم آقلا عمل میکنیم، ولی خود دین اومده دست کرده، خود دین مانع ما شد، نباید عمل بکنیم. پس چی دارم عرض میکنیم؟ آقایی چی دارم میفرماد؟ فرماش آقای خوینه، اگر حقیقتا فهم متشرعه گرچه حیثیت عملشون رو مهم و غلاست، فهم متشرعه رادعیت این آیات مطلقه به عامه باشه، استمرار این سیره باید آسیب بخوره. در حالی که ما ببینیم با نزول این آیات استمرار این سیره الا زمان نهازا هیچون آسیبی نخورده. معلوم می شود در نظر متشرعه این آیات آیات رادع محسوب نمی شود. این بیان اول.
جان شاید متشرعه این کنن که این موارد ظلم آور نیست،
یعنی قطع آوره.
این سیروغلا معمولا قطع آوره.
آره می رسیم آیه، این جهاد رو بررسی می کنیم. چشم. اشکال دوم این است که نه، این اشکال مهمی که سیر اوغلا رو قبول هم بکنه، جهتش باید بحث کنیم. جهت عمل به عمل اوغلای عالم به اخبار آهاد چی هست اصلا؟ خب اشکال دوم این است که این آیات، لسان این آیات ارشاد است به آنچرا که عقل میگوید. اصلا مولوی نیست که شما بگین این راده یا راده نیست. در صورتی که مولویت این خطابات احراز بشود، زمینه برای گفتن این که رادع هست نسبت به سیره و رادع نیست باز میشه. اما اگر این خطاب خطاب مولوی نباشه، خطاب ارشادی باشه، معنا نداره شما بگین آقا این رادعه. که یعنی چه ارشادی است؟ عقل میگوید، ارشاد به حکم عقله، عقل میگوید در هست اقدامی تا زمانی که مؤمن و تأمین ندارید حق عمل به اون اقدام رو ندارید، حق اقدام کردن اون شعر رو فعل رو ندارید. اقدام ان تأمینن همه اوقات قبول دارن. این ان ظن عقل من الحق شیئا به من میگه این حق رو شما نگاه کنید. اقدامی که در پرتو احراز واقع و کشف واقعه بدون مجوز قابل قبول نیست. پس این ارشاد به حکم عقله. ولی چه ارشاد به حکم عقل باشه نتیجه چه خواهد شد؟ قابل تخصیص نیست. بذار من این حرام نشه، این فردا ان شاء الله توضیح بدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.